ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. در ماه مبارک رمضان قرار داریم و آرزو میکنیم که انشالله طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. اما شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی ما با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین با مراجعه به این سایت از برنامه هایی که در رادیو دری پخش میشه، از جمله برنامه راز سلامتی، مجددا استفاده بفرمایید. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه، خانم فهیمه ناظرانپور، کارشناس تغذیه در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم. خانم ناظرانپور، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعاتشون را از درگاه احدیت دارم.
ما خیلی خوشحال هستیم خانم ناظرانپور که بعد از مدت ها باز توفیق شد که در خدمت شما باشیم در برنامه راز سلامتی و صحبت های خوب شما رو بشنویم. در ماه مبارک رمضان قرار داریم و خب حضور شما در برنامه راز سلامتی بسیار میتونه به شنونده های ما کمک بکنه در این ارتباط که نکات تغذیه ای را در ماه مبارک رمضان رعایت بکنن که دچار مشکل نشوند. خب یکی از بحث‌های خیلی جدی و مهم در این حوزه قاعدتاً اینه که در افطار چی بخوریم، چطور شروع بکنیم، چه موادی بخوریم، چقدر بخوریم و بعد فاصله افطار و سحر بسیار یک فاصله زمانی پر اهمیتی است و بسیار مهمه که نکات تغذیه ای رعایت شود. خب بحث سحری خوردن هم که بحث مهمی است و مشکلات جدی وجود داره، هم در ارتباط با سحری خوردن، هم در ارتباط با افطار کردن. او ترس از گرسنگی و تشنگی باعث میشه بخوریم و در افطار هم او ولعی که معمولا وجود داره به خاطری که گشنه استیم، تشنه استیم و این باعث میشه که خیلی فراوان بخوریم و موادی که معمولا استفاده میشه. خب این حوزه تخصصی شماست، میخوایم صحبت شما رو بشنویم. از افطار شروع بفرمایید تا ببینم به کجا میرسیم.
بله، همونطور که فرمودین خب افطار خیلی مهمه و معمولا خانواده هم خیلی در ایام ماه مبارک سعی میکنن که تنوع زیادی داشته باشه، سعی میکنن غذاهای مختلفی رو تجربه کنن که شاید در طول سال خیلی درست نمیکنن، ولی خیلی سعی میکنن در ماه رمضان تنوع غذایی حتی بدن، مثلا انواع سوپ ها، آش ها درست میکنن. یه نکته که مهمه در افطار، شروع افطار هست که خب ما میدونیم به هر حال تاکید هم داریم در شر هم اشاره شده بهش در به هر حال در روایات هم ما داریم که مثلا افطار رو باید با یه مایه گرم شیرین با یه مایه ولرم شیرین ترجیحاً شروع کرد. این یک دستور واقعا میشه گفت تغذیه است. علتش چیه که گفته میشه با یک شیرینی شروع بکنیم؟ معمولا میگن خرما باشه یا مثلا یک شربت شیرین باشه، یک چای کم رنگی مثلا شیرین شده باشه، با عسل ترجیحاً. اگر دقت کرده باشید در روایات هم ما داریم اینها معمولا شیرینی های طبیعی هستن، مثلا میگن با عسل یا با توت خشک یا مثلا با خرما یا کشمش باز بکنید افطار رو. نکته ای که مهم هست بهش توجه کنیم، این روزها روزهای طولانی هستن و ما در واقع زمانی که سر افطار میشینیم، به خصوص در خانواده ممکنه ما بچه های داشته باشیم که روز اولی هستن، سالمندان یا میان سالان داشته باشیم که به هر حال طول روز رو تحمل کردن، روزه گرفتن ولی گرسنگی شدیدی بهشون غلبه کرده، زمانی که سر سفره افطار میشینیم، اگر چنانچه با یک مایه یا یک ماده شیرین افطار رو در واقع روزمون رو باز بکنیم و افطار بکنیم، یه حسن بزرگی که داره. مواد شیرین اصطلاحا در طبش میگن اندیس گلاسمی، یعنی افزایش قند خون رو با سرعت بالا میبرن. وقتی که ما شیرینی رو در ابتدای افطار مصرف میکنیم، تا حد زیادی جلوی اون ضعف شدید رو میگیره. یعنی در همون ابتدا کمک میکنه که قند خون یکم بالا بره، چون میدونید که جذب قندهای ساده معمولا از دهان شروع میشه.
بله.
و به محض اینکه این ماده شیرین رو ما میخوریم، قند خون شروع میکنه کم کم بالا اومدن و اون شدت ضعف رو میگیره، یعنی به نوعی کمک میکنه که بعدش ما دچار پرخوری نشیم.
بله.
چون اگه بنا باشه که اون ضعف رو ما شروع کنیم مثلا با نون پنیر شروع کردن، خب ممکنه زیاد غذا بخوریم.
بله.
چون اون ضعف دیر برطرف میشه. پس این یه حسن هست و همه خانواده هم رعایت میکنن، معمولا سعی میکنن که حالا اینو با یه چای کم رنگی شروع بکنن. من پیشنهاد میکنم که بریم به سمت نه شربت یخ، چون خیلی اوقات همه شربت این هست، مخصوصا من دیدم که تو افطاری ها پارچه های پر شربت مثلا خاکشی رو حالا تخم شربتی و
بله.
شربت گلاب اینا درست میکنن ولی با یخ فراوون. اشکالی نداره، شما این مایعات رو درست بکنید، این شربت ها رو در فاصله بین افطار و سحر مثلا با شیرینی کمتر درست بکنید، میل کنید، ولی در ابتدای افطار مطلقا توصیه نمیشه آب یخ، برای اینکه معده خالی بوده ساعت‌ها و این آب یخ میتونه واکنش های به هر حال غیر طبیعی در معده وجود بیاره، احساس انقباض به وجود بیاره، بعد ممکنه دچار درد معده بشن، دچار التهاب بشن. این توصیه نمیشه. معمولا گفته میشه که ورم، باز چای داغ هم توصیه نمیشه، به هر حال میتونه آسیب بزنه. یک شربت ولرمی که ترجیحاً با عسل درست شده باشه، با عسل. گلاب خیلی خوبه چون آرام بخشه برای معده، خیلی خوبه. مثلا یه شربت گلاب یا شربت بیدمشک یا خاک شیری که با آب گرم درست شده و با عسل شیرین شده، حالا برای طعمش میشه بهش مثلا یک کمی آب لیمو، خیلی کم، ترش اصلا توصیه نمی‌کنیم، یک کمی به خاطر اینکه حالا طعمش رو دوست داشته باشن، خیلی کم میتونه داشته باشه و ترجیحا نباشه بهتر، یعنی همون شربت شیرین.
خانم
یا بهترینش میتونه همین چای معمولی و خرما باشه.
خانم ناظران پور، سراغ داریم افرادی را که خصوصا وقتی ماه مبارک رمضان در فصل گرما قرار میگیره و روزها هم طولانی هست، اینا دچار تشنگی میشن، بعد قبل از اینکه افطار شوه کاسه های دوغ آماده است و کسایی رو سراغ داریم که حتی این دوغ رو با گلاس هم نمیخوره، همون کاسه رو سر میکشه. بله، با همون کاسه سر میکشه و فراوان دوغ میخوره. خب استدلالایی هم داره که ما در طول روز مثلا کار کردیم، عرق کردیم، نمک از دست دادیم.
بله،
این نمک
بله.
بدن ما رو تامین میکنه، اما از اون طرف سرد بودن این دوغ به نظر میرسه که مشکل ایجاد خواهد کرد و همینطور اشاره که شما داشتین، اون ترش بودنش هم ممکنه
اسیدیتش بالا
بله هاسته. مشکل درست بکنم.
نه، ترجیحاً باز اونجا رسمی که با دوغ افطار میکنه، اتفاقا
در بعضی از افراد
شیر باشه بهتره.
بله.
یعنی شیر گرم رو توصیه میکنیم، شیر گرم. اگر عادت دارن افراد در مواقع دیگه و در ایام دیگه سال هم روزانه شیر مصرف میکردن و عادت دارن، چون میدونین که کسایی که عادت ندارن اگه چند وقت شیر نخورده باشن، اگه بنا باشه الان امروز شروع کنن به شیر خوردن، خب معمولا این دستگاه گوارش رو به هم میریزه به خاطر لاکتوزی که داره و بدن اگر که کافیه شما مثلا یک هفته یا دو هفته شیر نخورید، بعد اولین بار که بعد از دو هفته شیر میخورید، به خاطر اینکه اون آنزیم لاکتاز در سطحش در معده میاد پایین.
بله.
لاکتوز شیر ایجاد در به نوعی میشه گفت معده رو به هم میزنه، ایجاد اسهال میکنه در خیلی افراد و این فکر میکنن که شیر بهشون نساخته. مشکل در شیر نیست، مشکل در خود افراد هست که این شیر رو کم میخورن. شیر رو من توصیه میکنم برای شروع افطار به خاطر اون بافتی که داره، که ترکیب هم پروتئین داره هم قند خوبی داره، ترکیبات به هر حال قند شیر قند خیلی خوبی هست.
بله.
که کمک میکنه جذبش هم نسبتا خوب هست. ولی این که با دوغ شروع میکنن، صبر کنن بذارن اون دوغ رو بعد از افطار خیلی خوبه، یا بله. اینکه از دوغ در غذاهای داخل افطار استفاده بکنن خوبه. حتما ترجیحاً این دوغی که میخوان استفاده کنن موادی به قول شما چون سرد هست، ترجیحاً با موادی مثل حالا نعنا، نمیدونم کاکوتی یا موسیر مصرف بشه، به خاطر اینکه اون طبعش رو متعادل تر بکنه. در این حال شروعش به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بله خب، سپاسگزارم. اشاره میکنن که خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما سرعت کوتاهی بفرمایید. در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم و ان شاءالله همین بحث را ادامه میدیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3000 800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. همینطور که بخش اول برنامه رو شنیدین با خانم فهیمه ناظران‌پور صحبت میکنیم، کارشناس محترم تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خب خانم ناظران‌پور در خدمت شما هستیم. در ارتباط با افطار صحبت میکردیم و نکات بسیار مهمی یادآوری شد. من یک سوالی که مطرح کنم اینه که شما اشاره داشتین که با یک مایع گرم و شیرین شروع بکنیم، منتها باز خیلی دیده شده که این شیرینی در واقع هم خیلی زیاد هست، هم از شکر استفاده میشه با حجم زیاد، یا خیلی شایع هست که از نبات استفاده میشه برای شرم برای شیرین کردن اون مایعی که در واقع بناست که بخورن، و هم خیلی زیاد هست این شیرینی و به نظر میرسه که خودی مثلا مشکلات ایجاد خواهد کرد.
به هر حال گفتیم که چون وقتی ضعف زیاد هست، ولی که با ضعف آدم سر سفره میشینه، ممکن تمایلش به مواد شیرین خیلی زیاده، ولی بله. با مصرف زیاد شیرینی هم جلوی اشتها رو میگیره و هم توصیه نمیشه. به هر حال ما معمولا در بخش اولام گفتیم که سعی میکنیم شیرینی های طبیعی رو توصیه بکنیم، که شما مثلا چای خرما بخورید، یه چای کم رنگ با خرما میل بکنید در ابتدای افطار، یا اینکه مثلا شیر مثل با عسل مثلا افطار بکنید.
بله.
نبات هم به هر حال ما هیچ وقت حذفش نمیکنیم یا نمیگیم که مصرف نکنن، به خاطر اینکه نبات نوع ترکیبی که در نبات به وجود میاد از قند، ترکیب در واقع قند رو کمی اون شکر رو تغییر میده و بله. طبعش رو گرم میکنه، به خاطر اینکه خود روزداری به هر حال اکثرا افراد ضعف دارن و بدنشون به خصوص در افرادی که طبعشون سرد هست هیچ معنی نداره، یعنی اشکالی نداره معمولا با کمی نبات شروع بشه، به شرط اینکه همونطور فرمودین مقدارش زیاد نباشه، در حد خیلی کم که این حالا این ماده کمی طعم شیرینی پیدا کنین، مثلا چایی که دارین میخوریم اشکالی نداره، نبات هم خوبه، ولی اینکه زیاد مصرف بکنن معمولا ما توصیه نمیکنیم. به طور کل و عام شیرینی های یا شکر مصنوعی یا قند مصنوعی رو زیاد توصیه نمی‌کنی، ولی خب اگر مثلا بچه کوچیکی هستش که خب با همین چای نبات میتونه افطار بکنه و روز اولی هست، سنش کمه، دلش میخواد که این رو مصرف بکنه، هیچ اشکال نداره. ما هیچ وقت 100% در علم تغذیه هیچ چیز رو پرهیز جدی نمیدیم، به خصوص نبات برای کسی که عادت دارن مقدار کمش، برای سالمندان که روزه میگیرن با یه مقدار کم نبات دوست دارن افطار بکنن هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه میزانش زیاد نباشه.
بله،
و
تاکید ما روی خرماست،
زیاد نباشه.
تاکید روی خرماست، روی کشمش،
روی خرما کشمش. بله، بله، همه تبشون گرم، خرما خیلی خوبه.
بله،
خرمایی که مثلا بعضیا آماده سازی میکنن، مثلا خرما رو با گردو و کنجد به شکل مثلا حالا شکلات کوچولو در میارن، اینم خیلی خوبه. با
بله،
کنجد و مثلا گردو گرمش میکنن، در واقع گرمترش میکنن انگار، و مقدار کمش کمک میکنه که به هر حال افطارشون رو که شروع میکنن اثر بخشتر باشه.
بله، ما بسیار شایع هست که سر سفره ها معمولا خرما هست، حالا این ذهنیت
اصلا کلا رسمه.
بله، رسم هست و سر سفره ها هست، منتها خیلی از خرما استفاده نمی کنن، هست سر سفره خیلی وقت دیدیم اما رو میارن و نبات و این اصلا خوب نیست. خیلی خوب، ما تازه در شروع افطار هستیم و یک مایه شیرین استفاده بکنن. از این بحث اگر نکته ندارید عبور بکنیم به بحث بعدی.
برسیم دیگه، به هر حال میریم به بحث بعدی. ما شروع افطار رو گفتیم با یه مایه گرم، ولی بعدش به هر حال باید دیگه، فرچون گرسنه بوده طولانی مدت، اولا حجم مایعاتی که مصرف میکنه کم باشه، زیاد نباشه، حد اکثرش در حد همون یک لیوان در ابتدای افطار. بیشتر توصیه نمیکنیم که گنجایش معده رو همه رو آب پر نکنه. بعدش معمولا توصیه و اون چیزی که رسم هست، حالا سبزی هست سر سفره، نان هست، پنیر هست، ممکنه چیزایی مثل کره باشه، هیچ اشکال نداره، مقدار مثلا کره هست، عسلی هست، به هر حال به عنوان در واقع میشه گفت افطار یکم شبیه صبحانه است.
بله،
و هیچ خیلی هم خوبه. بخش جدای ناپذیر افطار سبزی خوردن هست.
بله،
و واقعا تاکید داریم برای این سبزی خوردن، به خصوص در این ایام، چون ما سبزی خوردن رو در سحر نمیتونیم استفاده بکنیم، تنها جایی که میتونیم استفاده بکنیم در افطاره.
بله،
و توصیه میشه که حتما سبزی خوردن رو به شکل متنوع از انواع سبزی های برگی در این سبزی خوردن باشه. یکی از توصیه های من اینه که چون سبزی خوردن در جاهای مختلف در واقع میشه گفت که یکم تفاوت هایی داره.
بله،
مثلا بعضی ممکنه جعفری رو هم به جای سبزی خوردن میذارن.
بله،
بعضی ها مثلا شیویت رو میذارن و خیلی تنوع داره. من پیشنهاد میکنم هر مدل سبزی که در اطرافمون هست به عنوان سبزی های برگی که ما به شکل خام مصرف میکنیم میتونه به عنوان سبزی خوردن در افطار استفاده بشه. ترجیحاً در اگر پنیر مصرف میشه و امکانش هست، در کنار این پنیر حتما گردو باشه، یا مثلا پنیر رو ما با کنجد مخلوط کنیم اگر که بعضی گردو دوست ندارن، یا مثلا در دسترسشون بعضی روزها نیست. یعنی اون پنیر هم حتما یک مغز کنارش باشه که این بتونه پنیر رو در واقع هم مستش حساب میشه، هم پنیر رو در واقع تعدیل بکنه.
بله،
و کمک کنه که این افطاری که شروع کردیم هم ارزشمند باشه و هم بخش زیادی از نیازهای ما رو بتونه در ابتدای افطار تامین بکنه.
بله، خب ما با یک مایه گرم شروع کردیم و بعدش هم
نان
و پنیر و سبزی که شما بسیار تاکید داشتید.
بله، و یه توصیه برای نان من حتما دارم که امکانش تا حدی که هست، به هر حال مسلما در افغانستان هم نانهایی که استفاده میشه بیشتر سبوس دارن. حتما.
بله، نان
سبوس. تأکید به این که حتما تا میتونیم نانهایی استفاده بکنیم که سبوس بیشتری دارن.
بله، خیلی خوب. از نان و پنیر و سبزی استفاده میشه، از این هم که عبور بکنیم بعد چه کار باید بکنیم؟
بله، خب یه نکته که اینجا پیش میاد این که ببینید، ما معمولا میگیم که یه بخش افطار داریم، یه بخشی به عنوان شام داریم.
بله،
ما افطار رو به عنوان یک مثلا که یک مایه گرمی بوده، بعد یک چند لقمه حالا نون پنیری میخوایم بخوریم. بعضا افراد میان موادی مثل دسرهای شیرین تهیه میکنن. این دسرهای شیرین که حالا هر جایی رسم هست، یک ممکنه در یک ماخود درست میکنن، یکی
بله،
مثلا بعضی جاها فرنی درست میکنن، اینا هم خیلی خوبن.
بله،
یعنی اینها به حد هر کدوم در حد یه پیاله کوچیک به عنوان مکمل افطار بسیار خوبه، که در واقع تا اینجا ما افطار رو تکمیل کردیم.
بله،
و بعد میریم سراغ مواد غذاهای پختنی.
خیلی خوب، ما فرصت نداریم که سراغ غذاهای پختنی بریم در برنامه امروز راز سلامتی. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله در برنامه بعد همین بحث را ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم، من هم خداحافظی.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.